خب سلام دارم خدمت همه شما عزیزان و همینطور عزیزانی که از طریق اینترنت از ایران و کشورهای دیگه پیام‌های کلیسای ایرانیان لندن رو دنبال می‌کنند. افتخاری است که امروز در خدمت شما باشم و قسمت‌هایی از کلام خدا رو که امیدوارم باعث برکت و بنای ما باشه با هم دیگه بررسی بکنم. خواهشم این استش که در ابتدا سرای خودمون رو خم بکنیم و چند لحظه ای رو دعا بکنیم. خداوند تو رو شکرت میکنیم که تو ما رو به ضیافتی در مشارکت و مصاحبت با خودت دعوت کردی که در اون خداوند رو تأثیر بپذیریم و کمال این همنشین در ما اثر کرده ما رو به شباهت پسر یگانت عیسی مسیح در بیاری. رو شکرت میکنیم که خداوند این فرصت برای ما امروز و هر روزی که با تو قدم میزنیم فراهمه و ممنون تو هستیم که روح تو حاضر و مایل هست تا مساعدت بکنه، ما رو یاری بکنه تا در راستای اهداف تو و خواست تو قدم برداریم. امروز با این امید خداوند و با این آرزو به کلام تو نزدیک میشیم، به خوندنش، به هضمش خداوند و به تفکر و تأمل در مورد اون که در ما تغییری ماندگار دائمی و ثابت ایجاد بکنی. به نام عیسی مسیح. آمین. هر چند سال یه بار که به جمعیت این کلیسا و اعضای اون اوائل سال نگاه میکنیم، لیستا رو مرور میکنیم، اعضای ثابتی هستند که دلگرم کننده است دیدن این عزیزان رو و مشارکت مسیحی با اونها رو داشتن، افراد جدیدی که به ما اضافه شدن و کسانی که به هر دلیلی بین ما نیستند. این تنوع و در این حال این ثبات یه حالت خاصی داره. نمیدونم حالا برای شما چه حسی ایجاد میکنه. کسانی که مثلا مسافرت رفتن آمریکا و اونجا زندگی میکنن، بعد از چند سال میان احساس میکنن بعضی وقتا غریبن، تازه واردن توی جمع. به هر حال صحبت امروز من در مورد تغییرات ماندگار و ثابت هست. نمیدونم چند نفر از شما واقعا با این امید اومدید اینجا که امروز یه چیزی تغییر بکنه در زندگی شما. میدونم عده‌ای هستن ولی قلیلی که به این امید میان که بلکه منشأ تغییر در زندگی دیگران بشن، ولی اغلب ما میان که یه چیزی بر ما اضافه بشه. ممکنه یکی از تنهایی رنج میبره، میگه برم اونجا حداقل دوستانی دارم، از این تنهاییم رها میشم، وضعیتم تغییر میکنه. ممکنه این باشه. ممکنه کسی میاد اینجا برای اینکه رنجوره، از یک مشکلی در زندگیش رنج میبره، یک مریضی هست، یک مشکلی هست، یک پیچیدگی در زندگیش هست و امیدواره که اینجوری این حاجتش رو از خدا بگیره، خدا استغاثه های او رو بشنوه و شاید بودن در جمع، دعا کردن با این جمع رو راه مناسب تری برای گفتگو با خدا میبینه. یکی دیگه هستش به واقعا به دلیل یک رشد روحانی، یک تغییری در وضعیت روحانیش میاد. نمیخوام در مورد نیات هر کدوم ما قضاوتی کرده باشم، ولی هر کدوم از ما نگاه بکنیم میدونیم برای چه تغییری من اومدم اینجا. آیا اصلا فکر تغییر باهاتون مونده؟ برای اونایی که خیلی قدیمی ترند و کلیسا به هر یک شنبه اومدنش براشون یه عادتی شده، میخوام این سوال از خودمون بکنیم: آیا به تغییر هنوز باور داریم؟ آیا فکر میکنیم برای من این امید هست که منم تغییری بکنم؟ کسانی که برای خودشون هدف گذاری هایی تو زندگی میکنند، مثلا ابتدای سال که میشه میگیم ما قرار این کار رو بکنیم، امسال دیگه من باید این کار رو بکنم، تابستون میشه تعطیلات میریم بگیم دیگه تعطیلات دیگه بخور راحت باش، بعد که برمیگردیم میگه نه دیگه الان رژیم باید برگردم سر وضعیت قابل قبولی، خرج و مخارج زیاد کردیم، ولخرجی کردیم، تعطیلات بوده گفتیم اشکال نداره سر کیسه رو شل کن، الان دیگه باید برگردیم حساب بانکی رو در کنترل نگه داریم. به هر حال تغییر تو چیزای پیش پا افتاده زندگی و یا تغییرات اساسی توی روابطمون با خدا، با همدیگه و همینطور با خودمون. این هدف گذاری گاهی اوقات خیلی ماجراجویانه و خیلی پرهزینه است، خیلی وقتا جاه طلبانه است، یعنی فکر میکنیم از پس همه این تغییرات برمیام، یک لیست کاملا انجام نشدنی رو میذاریم جلوی خودمون و میخوایم تلاشمون رو بکنیم که بهش برسیم. من به این تغییرات میگم تغییرات سیندرلایی. دفعه پیش من یه بار از اینجا سوال کردم، گفتم چند نفر شما داستان سیندرلا رو دیدی؟ خیلی دستشون نیاوردن بالا. حالا ما نمیپرسیم این بار دستتون بیارید بالا یا نه. یکی از داستان‌های دیزنی هست در مورد یک دختری که به خاطر طبق معمول از دست دادن مادرش و خانواده‌اش گرفتار یک نامادری شده، در یک خانه زندگی میکنه که ازش کار میکشن و آرزوهای زیادی تو زندگیش داره. به هر حال روح لطیفی داره، انسان خوبی هست، ولی از خیلی چیزا تو زندگیش محروم هست. دختری که با مشقت داره زندگی میکنه در کنار افرادی که نسبت به او نامهربان و کم لطفن. چیز زیادی از مال دنیا نداره و منتظره که این آمال و آرزوهاش با یک اتفاق، یک حادثه، یک چیز آنی عوض بشه. و بخت به او رو میکنه، در منزل پادشاه مهمانی ترتیب میدن و گویا نیت این مهمانی هم اینه که بالاخره یک عروسی برای خانواده سلطنتی دست و پا بشه و شاهزاده به عشقش برسه. اما اینجاست که بخت به سیندرلا رو میکنه در کمال ناباوری، زمانی که هیچ امیدی به رفتن به اون کاخ و شرکت در این مهمانی نداشت. یک فرشته مادر، فری گاد مادر، میاد سراغش و بخواد به او کمک بکنه و به او کمک میکنه که بتونه بره به این مهمانی، توی این مهمانی شرکت بکنه. ابزار کمک کردن به این سیندرلای قصه ما یه مش پودر جادوست، یک چوبی که باهاش وردا رو بخونه، یه ترانه است و همین. با همین بهش لباس، از اون لباس جنده و مندرسی که داشت، یک لباس بسیار زیبا و فاخری بهش میده، کفش‌های بلورین و خدم و حشمی و خلاصه اینجوری که او رو به عنوان یک مثل یک شاهزاده در این کاخ بپذیرن. ولی همه این تغییرات یه شرط داره، یه قید زمان روشه. بهش میگه فقط برای مدتی موقته. همین که ساعت از نیمه شب گذشت، ساعت از 12 گذشت، همه این تغییرات بر میگرده. نه خبری از این لباس زیباست، نه خبری از اون کفش‌های بلوری، نه خبری از اون خدم و حشم، و بر میگردی همون چیزی که بودی. شاید برای خیلی از ما تغییراتی که چه در شخصیتمون چه در وضعیت روحانیمون انتظار داریم و آرزو میکشیم، تغییرات سیندرلایی باشن. زمانمند، کوتاه، گذرا، مدتیه، موقتیه و بعد از بین میرن. شاید عادات و خصوصیات خودمون رو که مدت‌ها باهاشون خوب کردیم و هی خودمون رو هم آزار میده، دیگران رو هم آزار میده. شاید گناهانی هستن، شاید قصوراتی هستن، ولی اینها رو از خودمون جدا ناشدنی میبینیم. امیدمون رو خیلی وقتا از دست دادیم. شاید این مشکل خشمه، شاید مشکل طمعه، شاید کینه است، شاید پرخوریه، شاید شهوته، شاید پرگوییه، شاید اعتیاده، عادت به یک چیزی که مضر و نامفیده. ممکنه این اعتیاد به مواد مخدر باشه، ممکنه به الکل باشه، ممکنه به پورنوگرافی باشه، ممکنه به خیلی چیزهای دیگه که ممکنه برای شما مضر باشه، حتی چیزای خوبی که زیادشون ممکنه مضر باشن ولی ما بهشون اعتیاد ممکنه داشته باشیم. کار. شاید برخی از ما به خاطر اینکه بتونیم این تغییر رو تو خودمون پیدا بکنیم، تلاشایی کردیم، تصمیماتی گرفتیم، از دیگران جویای کمک شدیم. ممکنه از دوستی، از شبانی، از یک مشاور متخصصی درخواست کردیم به ما کمک بکنن. و ممکنه در اثر این تلاش ها و این مشورت جویی ها و این کمک ها ما به نقطه‌ای رسیده باشیم که یه تغییراتی رو جدی دیدیم باعث امیدواری شده. این تغییرات چند هفته، چند ماه، شاید سال ادامه پیدا کرده، ولی بعد در اثر یک اتفاق، یک سهل‌انگاری، یک مانعی بر سر راهمون و یا چوبی که یه نفر لای چرخ کرده، به هر ترتیب ممکنه اوضاع به هم ریخته، یه روز خواب موندیم، یه روز سهل‌انگاری کردیم و وظایفمون خود درست انجام ندادیم و یا چیزای دیگه، و دوباره برگشتیم روز از نو و روزی از نو. یکی من نمیتونم خودم رو تغییر بدم، هیچ تغییر ماندگار و دائمی ندارم. ممکنه دیگران هم اینو به عنوان سرکوف به ما میگن، تو آدم نمیشی، تو همینی. خیلی مؤدب باشن میگن نه ببین، یه چیزایی هست در آدم ها تغییر نمی کنن، تو هم همینی، بپذیر. ویدیوهای زیادی هستش که دست به دست میچرخه، اگه عضو شبکه‌های اجتماعی اینها هستید مرتب براتون میفرستن. بله درسته، از یه جهتی درسته که ما باید خودمون اونطور که هستیم بپذیریم، سعی نکنیم شکل دیگران بشیم، درسته؟ ولی منظور ما از تغییر، تغییری هستش که خدا از ما انتظار داره، به شباهت پسرش عیسی مسیح در اومدن، تغییر مثبت کردن. قرار نیست یه بچه بچه بمونه، درسته؟ ما انتظار داریم بچه رشد بکنه، قامتش، حکمتش، درسته؟ اگه یه بچه همونقدر بمونه، شعورش، ارتباطاتش، ما میگیم این یه چیزیش مشکل داره، درسته؟ پس تغییر از ما انتظار میره، ولی گاهی اوقات نسبت بهش تو خودمونم ناامید میشیم. اگر شما درگیر گناهی هستید، شکستی هستید، سقوطی هستید، و یا خسته شدید از اینکه تغییراتی میخواید تو زندگیتون داشته باشید ولی هر بار هی افتادید، هی زانو خم کردی در مقابلشون، این کلام امروز برای شماست. اگر نه، فکر میکنید اوضاع خیلی خوبه، مرتب در حال رشد، هیچ مانعی نیست، میتونید الان همون وارد خیالات قشنگ بشید و حساب کتابای روزانه و من فردا چیکار میخوام بکنم و اینها. اما اگر مثل من هستید و این تغییر رو میخواید داشته باشید، مثل من بعضی وقتا ناامید میشید حتی از خودتون، مثل من بعضی وقتا میبرید از دیگران، از خدا و خیلی وقتا از خودتون، این پیام امروز مال شماست. پیام کلام خدا برای ما اینه که خدا تخصص داره، خدا کارش عوض کردن آدم‌هاییه که از عوض کردن خودشون ناامید شدن. خدا در کار عوض کردن انسان‌هایی که امیدی به عوض شدن اونها نیست و اونها از خودشون هم بریدن. چند لحظه دیگه خواهش خواهم که از برادر محمد که بیان این متن رو برای ما از کتاب حزقیال فصل 36 قرائت بکنم. تا قبلش من میخوام یه توضیحی هم بدم. ما بچگی های ما همیشه سر نجس چوب رو بهمون دادن. این تو ایران زمان ما که مدرسه مدرسه چه تو خانواده وقتی میخواستن تأدیبمون بکنن، تنبیهمون بکنن، مشتلقت و چک و نمیدونم سیاهچال میفرستیم تو میدیم لولو بخور و هزار تا چیز وحشتناک و تنبیهات بدنی و این حرفا بود. اینجا که اومدیم سیستم اروپایی تأثیراتی رو ما گذاشت که بابا نیازی به این چیزهای تأدیبی نیست، میتونید روش‌های خیلی مسالمت آمیزی رو هم برای تأثیرگذاری مثبت روی بچه‌هاتون داشته باشید. یکی از این چیزها که ما یاد گرفتیم این قضیه ناتی کورنره، یه گوشه‌ای که شما گوشه از خونه از قبل قرار میگذارید که اگه فرزندتون دچار نااطاعتی شد که در اون استمرار داره، تکرار شونده است، هی گوش نمیکنه و مرتب اون کار رو تکرار میکنه، میذاریدش تو اون ناتی کورنر بشینه برای چند دقیقه مختصر کوتاه، ممکنه یه دقیقه باشه، دو دقیقه باشه، سه سالش باشه، سه دقیقه میشه، همینجوری ممکنه بیشتر بشه، اونجا بشینه و فکر بکنه به کاری که کرده و امید داره که در آخرش ندامت، پشیمانی، توبه اینهاست. پس این ماجرای ناتی کورنر هست. بعد از این که زمان حل گذشت، ما میریم به سراغ بچه، میپرسیم ازش میدونی که چرا اینجا هستی؟ میگه بله، به خاطر فلان کار بدی که کردم. خب چرا بد بود؟ توجیهش رو خودش میگه، بعد تقاضای بخشش میکنه، شما میبخشیدش، آغوش میکشید و بخشش اتفاق میفته و برمیگرده دوباره سراغ زندگی و بازی و چیزای دیگه‌اش. این آیات رو وقتی داریم میخونیم زمانی هستش که قوم اسرائیل انگار تو همین وضعیت هستن، توی ناتی کورنر هستن. قومی که بارها خلاف اراده خدا عمل کردن، با وجود تفقد خدا، با وجود این که اونها رو بسیار محبت کرده و از هر جهت برکت داده، مرتب فرامین خدا رو که در عهد عتیق به اونها داده شده بود نقض میکردن. بارها باعث شرمساری خدا شدن، طوری که انگار خدا هم ازشون بریده و مدتی اونها رو رها میکنه، اجازه میده که اقوام بیگانه بیان و اونها رو به اسارت بکشن، به تاراج ببرن، خودشون رو به اسیری ببرن. و حالا شما اگه مخصوصا کمی کتاب حزقیال از فصل 33 به اون طرف بخونید، میبینید که این قوم مرتکب چه گناهانی شده بودن، چه نظر اخلاقی، چه بت پرستی و چه قتل و چه چیزهای دیگه. و حالا خدا اینا رو گذاشته اون وضعیت. حالا دورانی رسیده که میخواد بره سراغشون و به قول معروف از این ناتی کورنر در بیاره، میخواد باشون مکالمه ای داشته باشه. حالا اجازه بدید این آیات رو برامون بخونن و ببینیم مکالمه خدا با این قوم در این وضعیت چی هستش. برای محمد لطفا بفرمایید حزقیال فصل 36، اگر دارید کتاب مقدساتون رو همراهتون، از آیه 24 به بعد تا 28 دنبال بکنید لطفا.
من شما را از میان ملل خواهم گرفت و از همه ممالک گرد آورده به سرزمین خودتان در خواهم آورد. آب پاک بر شما خواهم پاشید و طاهر خواهید شد. من شما را از همه ناپاکی ها و از همه بت‌هایتان طاهر خواهم ساخت و دلی تازه به شما خواهم بخشید و روحی تازه در اندرونتان خواهم نهاد و دل سنگی را از پیکر شما به در آورده دلی گوشتین به شما خواهم داد. روح خود را در اندرونتان خواهم نهاد و شما را به فرایض خود سالک خواهم گردانید و شما قوانین مرا نگاه خواهید داشت و آنها را به جا خواهید آورد. شما در سرزمینی که من به پدرانتان بخشیدم ساکن خواهید شد. شما قوم من خواهید بود و من خدای شما. آمین.
آمین. نحوه عملکرد خدا، ارتباط خدا با قومش در عهد عتیق یه تصویری هستش، یک الگویی هستش از نحوه ارتباطش با ما در عهد جدید امروز. همطور که عرض کردم، خدا این مردمانی رو که در نوع اطاعتی استمرار داشتن واگذار میکنه و زمینی رو که اونها میگفت گفته شده به شیر و شهد جاری بود، خیلی حاصل خیز بود، از دست میدن، دشمنان بر اونها مسلط میشن و خیلی چیزایی که برکت بود براشون از دست میدن. میگن شما تا وقتی که برکتی رو از دست ندادی نمیدونی ارزش این داشته چقدره. حالا ممکنه من این توصیفاتی رو که کردم، یا شما حالا بعدن برید حزقیال فصل 33 به بعد رو بخونید، بگید خب برادر این دیگه خیلی وضعیتشون فاجعه آمیز بود، ما که دیگه اینقدر اینجوری نیستیم، چه ارتباطی ممکنه این با وضعیت ما داشته باشه. ولی خدا وکیلی نگاه بکنیم به زندگی خودمون، آیا به خودمون نمره قبولی میدیم؟ نمیخوام احساس تقصیر بکنیم، من قصدم این نیست، ولی وقتی که خودمون رو با معیارهای خدا مقایسه میکنیم، من فکر میکنم طبیعیه که همیشه خودمون رو کوتاه ببینیم. درسته؟ به این مفهوم که من هنوز خیلی راه دارم تا به اونجا برسم. خیلی از ما ممکنه در رفتارمون مرتب تلاش بکنیم ولی زمین بخوریم. اشکالی نداره. خدا این که یه نفر تلاش میکنه و زمین میخوره و دوباره بلند میشه رو احترام میکنه، تا یکی که ناامید میشه و راه رو برمیگرده. پس این متن در رابطه با تغییری صحبت میکنه که خدا میخواد در ما ایجاد بکنه، در من و شما امروز. توی متن داره به قوم اسرائیل چند هزار سال پیش این وعده رو میده، ولی همونطور که عرض کردم رفتار خدا با قومش در عهد عتیق یک تصویر و یک الگویی است از نحوه رفتارش با ما امروز. میگه میخوام یک معجزه‌ای تو زندگیتون بکنم، شما نمیتونید خودتون رو کمک بکنید. بهتون شریعت دادم، قوانین دادم، به شما فرصت دادم، به شما انبیا رو دادم راهنماییتون کنن. حضور خودم رو از شما دریغ نداشتم. ولی شما هر بار شکست خوردید. به نظر میاد شما نمیتونید یک تغییر ماندگار، دائمی و ثابت ایجاد بکنید. شما عاجزید، ناتوانید. در نتیجه احتیاج به معجزه دارید، کاری که من برای شما میکنم. این کاری که خدا وعده میده تو این آیات من میخوام برای شما انجام بدم حداقل 3 تا مرحله داره. اولش میگه من شما را پاک خواهم کرد. من شما را پاک خواهم کرد. به گذشته افراد کار داره، به اون چیزی که انجام دادن. میگه شما نمیتونید خودتون رو پاک کنید، خداست که میتونه شما رو پاک کنه. میگه آب پاک بر شما خواهم پاشید و طاهر خواهید شد. من شما را از همه ناپاکی ها و از همه بت‌هایتان طاهر خواهم ساخت. متن خیلی زیباییه، درسته؟ وعده عالی داره اینجا برای انجام یک معجزه. معجزه همونطور که گفتم بنا به تعریف امری است که ما از آن عاجزیم، ناتوانیم. میگه و شما پاک خواهید بود از همه ناپاکی ها و از همه بت‌ها، همه بت‌ها، همه چیزهایی که پیش و بیش از خدا در زندگیمون قرار دادیم. میگه او همه اینها را از شما خواهد زدود. این کاری که خدا برای شما انجام خواهد داد و هیچ کس دیگه قادر به انجامش نیست. خدا تنها کسیه که میتونه وارد گذشته شما بشه و آثار گناه رو ازش محو بکنه. اینجا صحبت از پاشیدن آب میکنه. یهودیایی که این رو میشنیدن از حزقیال نبی خدا که از جانب خدا داره باشون صحبت میکنه، تصویری تو ذهنشون بود. وقتی میشنیدن میدونستن آها در مورد چه چیزی داره صحبت میکنه. یهودیان برای پاکی یا تقدیس، طاهر شدن آینی یک مراسمی داشتن. میتونید برید در اعداد فصل 19 بخونید، اونجا ماجرایی رو تعریف میکنه. اجازه بدید این آیه رو بخونم، اعداد فصل 19 آیه 9. کسی که گناهی ورزیده بود قربانی میکرد، این قربانی رو به معبد میبرد، میسوزوندن، خاکسترش رو میگرفتن و میبردن بیرون از معبد، جایی قرار میدادن و بعد ترکیب این خاکستر و آب در یک مراسم آیینی باید گناهان قوم رو پاک میکرد. اجازه بدید آیه 9 از فصل 19 اعداد میگه آنگاه شخص طاهر خاکستر گوساله را جمع کند و آن را بیرون از اردوگاه در جای طاهر قرار دهد و آن به جهت جماعت بنی اسرائیل برای آب تطهیر نگاه داشته شود. حالا اینکه چرا خدا یک همچین ترتیبات آیینی داده که یکی بره قربانی بکنه و بسوزونه و بعد به این شکل ازش استفاده بکنن، این رو میتونید برید بعدن از خدا بپرسید. ولی کسی که یهودی که این آیات رو از حزقیال میشنید میفهمید خدا داره چی میگه. میگید خب اینا خیلی جالبه، ولی چه ربطی به من داره، به مشکلی که من با خشمم، با عصبانیتم، با کینه و نفرتم، با غرور و شهوتم، با بیمسئولیتیم یا با اعتیادم یا با همه مشکلات دیگه که ازشون صحبت کردیم دارم، به اونا چه ربطی پیدا میکنه؟ برای منی که امروز چند هزار سال پیش با قوم اسرائیل نیستم، با گناهان اونها شریک نیستم، برای من چه ربط، به من چه ربطی داره؟ عبرانیان فصل 9 آیه 13 تا 14 از همین تصویر استفاده میکنه، از همین قسمت از به همین قسمت از کلام اشاره میکنه و میگه که زیرا اگر خون بزها و گاوها و پاشیدن خاکستر گوساله بر آنان که به لحاظ آیینی ناپاکند ایشان را تقدیس میکند تا قسمت رو توجه کنید، تا به ظاهر پاک باشند، چقدر بیشتر خون مسیح که به واسطه آن روح جاودانی خیشتن را بی عیب به خدا تقدیم کرد، وجدان ما را از اعمال منتهی به مرگ پاک خواهد کرد تا بتوانیم خدای زنده را خدمت کنیم. در واقع داره به ما به زبان بی زبانی و یا خیلی روشن‌تر اتفاقا از زبان بی زبانی میگه که اگر با پاشیدن خاکستر آب انسان از گناهانش تطهیر میشد، هر چند به صورت سطحی، اینجا میگه به ظاهر پاک باشند، تو این آیات به ظاهر پاک باشند، چون مدتی بعد دوباره همون آش و همون کاسه بود دیگه، دوباره همین تکرار بود، دوباره همین نیاز به قربانی بود، درسته؟ برای همینه که عبرانیان برمی‌دارن یه کنتراست ایجاد میکنه، میگه اگر اونها این کار رو میکردن و ماندگار نبود، ولی ما قربانی داریم که جاودانیه، تغییرات اونها در ظاهر بود، اما اون چی که برای شما اتفاق میفته تغییراتی ماندگاره. چرا؟ چون میگه وجدان ما را از اعمال منتهی به مرگ پاک خواهد کرد. پس اینجا یه وعده هست، یه امیدی هست برای من و شما. میگه اگه در گذشته اینطور بود و تکرار میشد، برای شما این امید هست که اگر بچسبید، خواهم این قید شرط رو بذارم بهش، اگه بچسبید، نگه دارید، اتصال به این منبع شفا، منبع پاکی عیسی مسیح رو، این تغییرات میتونه در شما ماندگار باشه. اگر تا الان برای هدف دیگه‌ای زندگی میکردید و این تغییر دائمی نبود، ماندگار نبود، وعده خدا برای ما، برای قومش، برای کلیسا اینه: اگر در گناهان و قصورات و شکستات هستی، خدا از تو تفقد خواهد کرد. او منتظر این نخواهد شد که به قول برخی میگن بذار ما آماده تر بشیم، بذار که لایق تر بشیم. بهشون میگیم که شما آماده ای که این توبه و بخشش رو داشته باشید، تجربه بخشش رو. میگه خیلی دوست داریم چیزایی که میگید عالیه برادر، ولی حس میکنم من هنوز خیلی کم دارم، پر از گناهان هستم، اجازه بدی یه خورده رو خودم کار کنم، یه خورده کامل تر بشم. این کلماتی که واژگان مسیحی نیست البته. بعد اون وقت این کار رو میکنم. میگم شما هیچ وقت این به اونجا نخواهی رسید. اگه به این امیدواری که یه جوری لباست فاخر میشه که میتونی بری در این خونه این پادشاه رو بزنی، در رو برود باز بکنم، مطمئن باش شما هیچ وقت به اونجا نخواهی رسید. مولوی شعری داره که مضمونش اینه که کسی که آلوده است باید بره سراغ آب، تمیز که احتیاج به آب نداره. کتاب مقدس میگه که مریضانن که احتیاج به طبیب دارن، سالم که سراغ طبیب نمیره. اگر تو در خودت این بیماری و این کسالت رو، این مرض رو میبینی، هست که نیاز داری به طبیب مراجعه بکنی. پس عزیزان، تغییر دائمی امکان پذیره. شما میتونید بخشیده بشید از هر آنچه که در گذشته انجام دادید و در نظر خدا پاک شمرده بشید. پس گفتیم خدا وعده یک معجزه میده. در قدم اول میگه من شما رو از همه ناپاکی هایی که در گذشته داشتید رهانیده و پاک خواهم کرد. اما این تازه شروع ماجراست. تو قدم دوم میگه که نه فقط گذشته شما رو عوض میکنم، بلکه زمان حال شما رو هم تغییر میدم. چطور؟ من شما رو تازه خواهم کرد. میگه دلی تازه به شما خواهم بخشید و روحی تازه در اندرونتان خواهم نهاد. قلبی گناهکار، قلبی که خواسته ها و امیالش مطابق خواست و میل خدا نیست، نبضش طور دیگه ای میزنه، اشتیاقاتش، تمایلاتش چیزای دیگه است. شما وقتی میرید یه خونه کلنگی میبینید، درب و داغونه، هر جایش دست میزنی فرو میریزه و اصلا اعتمادی به این نیست که بتونید تو این خونه زندگی بکنید، چیکار میکنید؟ اسم خونه چیه؟ خونه کلنگی. یعنی با چی؟ با کلنگ باید به جونش بیفتی این بریزه و یک چیز نو ازش ساخته بشه. نمیشه بزکش کرد، نمیشه یه جایشو پینه بس این ور اون ورشو درست کرد. این خونه به حدی خرابه که میگن از پای بست ویران است. این نوسازی، این احیا در کتاب مقدس وقتی در مورد ما صحبت میکنه، خصوصا در عهد جدید، بهش میگه چی؟ تولدی دوباره، تولدی نو. کسانی که از روی خدا مولد میشن، اینها قلبی حساس به صدای خدا دارن، قلبی فروتن و انعطاف پذیر که پسند و ناپسند خدا رو درک میکنن. یوحنا فصل 3 اون آیات رو حتما خیلی خوب یادتون هست که عیسی مسیح به نیقودیموس میگه، میگه آمین آمین به تو میگویم، تا کسی از نو زاده نشود نمیتواند پادشاهی خدا را ببیند، تا کسی از آب و روح زاده نشود نمیتواند به پادشاهی خدا راه یابد. آنچه از بشر خاکی زاده شود بشری است، اما آنچه از روح زاده شود روحانی است. خدا میخواد این روح یا این قلب فروتن و تعلیم پذیر، انعطاف پذیر رو در ما بیافرینه، شما رو تبدیل به یک شخص تازه بکنه. میگه دل سنگی رو از پیکر شما بیرون آورده، دل گوشتین به شما خواهم داد، دلی که خاصیت انعطاف پذیری داره. نمیگه همین که هست، من عوض شدنی نیستم، دلی که بشونیم اون رو تغییر بدیم. ممکنه برخون بگیم برادر اتفاقا این چیزی که میگید من درک میکنم، من اوایل ایمانم، ماهای اول یا سالهای اول خیلی خوب بود، هی تغییر میکردم، خودم هم خیلی خوشحال بودم، اطرافیانم هم میدیدم میتونستن شهادت بدن، ولی دیگه مدتی دیگه الان تغییر خاص و چشمگیری نیست. یه بار خدا قلب من عوض کرد، ولی حس میکنم دیگه این قلبم پژمرده و مرده شده. میگن یه خانمی، دختر خانمی، فیونا کوته، استرالیایی، که در 14 سالگی جوانترین شخصی بود که مورد عمل جراحی پیوند قلب قرار گرفت. اینایی که پیوند عضو میشن، حالا یه عضوی کلیه میخواد باشه، قلب بخواد باشه، یه چیز دیگه میخواد باشه، یه دوره آزمایشی دارن، چون ممکنه بدن اینو رد بکنه، این عضو جدید رو، و حالش خیلی وخیم بشه، عفونت‌هایی بشه و حتی به مرگ هم ختم بشه. این عمل اول ایشون با پیچیدگی مواجه شد، پس مجبور شدن یک عمل پیوند قلب دوم هم انجام بدن. تو این خیلی موارد نادری هست که بتونن دو تا پیوند قلب رو یکی انجام بدن، برای ایشون شد. ولی اون چه که ایشون رو بیشتر از دیگران ممتاز می‌کرد این بود که پیوند قلب سوم هم براش انجام شد. حالا اینو یه چیز خیلی فیزیکیه برای یه نفر اتفاقات، ولی گاهی اوقات ما واقعا احتیاج داریم به این که خدا قلبی طاهر، قلبی تازه در ما بیافرینه، نه یک بار بلکه چند بار. اگر شما به تغییر امیدوار هستید، وعده خدا اینه که من حاضرم به شما قلبی تازه بدم. پس خدا میخواد تو زندگی شما معجزه‌ای بکنه، در گذشته شما معجزه‌ای بکنه، کاری که شما نمیتونستید بکنید. چطور؟ برو در گذشته و آثار گناه رو از شما دور بکنه. میخواد همینطور در مسیر زندگی حالمون تغییر ایجاد بده. چطور؟ دل فروتن، دل انعطاف پذیر و جویای اراده او برای ما ایجاد بکنه. اما در قدم سوم میخواد برای آینده هم ما رو آماده بکنه. پس خدا نه در گذشته ما، نه فقط در حال ما، بلکه میخواد برای آینده ما هم معجزه‌ای بکنه. چطور؟ میگه من شما را مشتاق هم خواهم کرد. چطور؟ میگه روح خود را در اندرونتان خواهم نهاد و شما را به فرایض خود سالک خواهم گردانید و شما قوانین مرا نگاه خواهید داشت و آنها را به جا خواهید آورد. میگه شما را یک تکون حسابی میدم، راتون میندازم، مثل ماشینی که مدت ها خاک خورده دیگه این موتورش روشن نمیشه، یه تکون اینجوری میدم، حولتون میدم و بعد طوری حرکتتون میدم بعد از این که مایل به تغییر، مایل به حرکت باشید. ما رو به چیزهای خوشایند اوست متمایل میکنه. یه داستان معروفی توی عهد جدید هست، خیلیاتون ممکنه فصل 15 انجیل لوقا رو خونده باشید، یکی از قسمت‌های کتاب مقدس هست که من خیلی بهش علاقه دارم. اون فصل رو تماماً داستان گمشده هاست، گوسفند گمشده است، سکه گمشده است، پسر گمشده است. ولی تو داستان گوسفند گمشده خیلیاتون خوندید میدونید، میگه که شبانی هست، عیسی مسیح داره این داستان رو نقل میکنه، میگه که شبانی هست 99 تا گوسفندش رو رها میکنه، میره دنبال اون یه گوسفندی که گم شده، اون رو پیدا میکنه، بعد میاد با دوستاش جشن میگیره، میگه این گوسفندی که گم شده بود الان پیدا شده. ما این داستان رو که میخونیم از نتیجه گیری که ازش میکنیم همینه. چقدر خوب، چون خود دوست داریم تو این داستان خودمون رو جای اون گوسفند گم شده هی ببینیم که خدا به اینقدر بهش توجه کرده، مراقبت کرده، 99 تا رو ول کرده، اومده این یه دونه رو. درسته، اشکال نداره اینطور فکر بکنیم، ولی این داستان مسیح یک تیغ دولبه داشت. اصلا داستان رو مخاطبش اون گوسفند گم شده نبود، این 99 تای دیگه بود. دقت کردی؟ من اجازه بدید از انجیل لوقا فصل 15 این آیات رو خدمت شما بخونم. اول باب میگه و اما خراجگیران و گناهکاران، اینا اون گوسفند گم شده ها بودن، جملگی نزد عیسی گرد می آمدند تا سخنان او را بشنوند. اما فریسیان و علمای دین همهمه کنان می گفتند این مرد گناهکاران را می پذیرد و با آنان هم سفره می شود. و بعد میگه پس عیسی این مثل را برای ایشان آورد. برای کیا؟ برای اون فریسی ها که میگفتن ببین اینا گناهکاران رو میپذیره. یعنی چی؟ یعنی من که گناهکار نیستم، اونا گناهکارن. درسته؟ بعد عیسی مسیح داستان رو براشون تعریف میکنه، میگه که کیست از شما که 100 گوسفند داشته باشد و چون یکی از آنها گم شود آن 99 را در صحرا نگذرد و در پی آن گم شده نرود تا آن را بیابد، و چون گوسفند گم شده را یافت آن را با شادی بر دوش مینهد و به خانه آمده دوستان و همسایگان را فرا میخواند و میگوید با من شادی کنید زیرا گوسفند گم شده خود را باز یافتم. به شما میگویم به همین سان برای یک گناهکار که توبه میکند جشن و سرور عظیمتری در آسمان برپا می شود تا برای آن 99 پارسا که نیاز به توبه ندارند. آیا عیسی داره میگه که اونا نیاز به توبه ندارند؟ البته که دارند. برای همین عیسی داره برای اونها این مثال رو میزنه. ولی اونها نیاز در به توبه رو در خودشون نمیدیدند. اگر ما خودمون رو بی نیاز از توبه میبینیم، اگه خودمون رو بی نیاز از تغییر میبینیم، اگر رخوت، اگر عادت کردن به زندگی بی تغییر در ما تثبیت شده، امروز میتونیم از خدا بخوایم خداوند ما رو پاک ساز، ما رو دل و روحی تازه ببخش و روح مقدس خودت رو که میتونه ما رو به خواست تو رهنمون بشه به ما عطا بکن. ما اجازه بده جز اون یک گوسفندهایی باشیم که یافت میشن، براشون جشن میگیری، تا اون 99 تایی که حتی نیاز رو در خودشون نمیبینن. میگن طبیب دل مسیحا دم است و مشفق، لیک گر در تو درد نبیند کرا دوا بکند. اگر هیچ امیدی به تغییر اصیل، عمیق، ماندگار و ثابت در خودتون نمیبینید، از من نشنوید، چون من خودم هم در جایگاه شما میستم. خیلی وقتا دوستان، همکاران خدمتی من، هم خدمتی های من، خیلی احساس شعف و شادی میکنن، به وجد میان وقتی در یک نفر یا ممکن حتی در خودشون یک تغییری رو میبینن، هیجان زده میشن، امیدوار میشن. منم خیلی دوست دارم مثل اونها اینجوری شادی بکنم، ولی خصوصیت اخلاقی منه که همیشه یه قید احتیاط رو هم داره. من نمیتونم مثل اونا اینقدر مثبت باشم. چرا؟ چون میگم نکنه این تغییرم مثل تغییرات زیاد دیگه‌ای که در دیگران و در خودم موقتی بوده، مال اینها هم همونطوری موقتی و سیندرلایی باشه. امید من اینه که البته اینها واقعا دائمی باشه. خدا رو شکر میکنم برای هر کدوم از شما که من سالها شناختم و دیدم در خیلیاتون تغییرات ماندگار و ثابتی بوده. ولی به خاطر اون تغییرات ناماندگار، غیر ثابتی که در خودم و دیگرانم شاهد بودم، شاید گاهی اوقات این شکی غلبه میکنه بر ایمان. امروز دعوت کلام خدا به من و برای همه شما اینه: ایمان داشته باش که تغییر امکان پذیره. چرا؟ چون خدا وعده داده به قومی که از این ناتی کورنر حاضرن بیان بیرون، قلبی فروتن، تعلیم پذیر، روحی شکسته داشته باشن، بهشون این وعده رو بده که من شما رو پاک خواهم کرد، من شما رو تازه خواهم کرد، به شما قوت خواهم بخشید، قلب و روحی تازه خواهم بخشید و به شما اشتیاق خواهم داد که تابع و پیرو خواسته های من باشید، اراده من باشید. بنابراین هر کس در مسیح باشد خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است. خداوند کلام خودش رو برکت بده. خواهشم اینه که چشمای خودمون رو ببندیم چند لحظه، سرامون رو خم بکنیم و به اون چی که از کلام خدا شنیدیم اندکی تأمل بکنیم، تفکر بکنیم. مناسبت عزیزی هست، میخواییم به میز عشای ربانی نزدیک بشیم و در این شام خداوند شریک بشیم. آینی که شاید مهمترین پیامش امید و اتحاد هست، امید به شفا، امید به بخشش در عیسی مسیح فراهم شده. دعوتی هست در اون که اگر خودت رو ناامید میبینی، اگر ناتوان میبینی، اگر عاجز میبینی، اجازه بده خدا این کار رو بکنه. چطور؟ از طریق قربانی عیسی. همین میز و انجام این آیین به ما این وعده رو هم میده که خدا حاضره ما رو بپذیره در اتحاد با عیسی مسیح، در خانواده الهی خودش و همینطور با کلیسا. همین که فکر میکنیم به این کلماتی که امروز از کلام خدا شنیدیم و آماده میشیم برای این میز، از خودمون بپرسیم آیا میخوام تغییری در من ایجاد بشه؟ آیا امیدم رو به تغییر از دست دادم و یا هنوز مشتاقم؟ چیزی در من هنوز هست که طالب تغییری جدی، ثابت و ماندگار هست؟ اگر این طور هست، از روح خدا دعوت بکنیم که بر افکار ما، بر تصمیمات ما امروز تأثیر بگذاره. نگذاریمش برای هفته آینده یا هفته های آینده، بلکه آماده تر بشیم. این آمادگی هیچ وقت نخواهد بود اگر امروز خودمون رو به دست های عیسی مسیح و در آغوش او نندازیم. خداوند تو رو شکر میکنیم که تو ما رو رها نمی کنی، واگذار نمی کنی برای همیشه. ممنون تو هستیم که تو ناله های کسانی رو که روی شکسته و قلبی فروتن دارن شنیده، وعده میدی که اونها رو پاک کرده، از همه اون چیزهایی که در گذشته اونها رو پیچانده، وعده میدی که دلی تازه، روحی تازه به اونها عطا بکنی، اونها رو مشتاق بکنی به انجام خواست و اراده نیکوی خودت. خداوند کاملا به تو توکل میکنیم، به تو اعتماد میکنیم، چون میدونیم که چنین تغییری از ما به تنهایی ساخته نیست. نمیخوایم همه بار مسئولیت رو هم به دوش تو بندازیم خداوندا، میخوایم سهم خودمون رو ایفا بکنیم خداوندا. نمیخوایم سستی، تنبلی و سهل‌انگاری بکنیم، چه در امور روحانی، چه در تربیت رشد شخصی، چه در روابطمون با دیگران، چه در روابطمون با تو. میخوایم خداوندا که ما رو تازه بکنی، روحی تازه، قلبی تازه در ما بیافرینی. به نام عیسی مسیح، آمین.